بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. پنجمین خیار از خیاراتی که مرحوم شیخ ذکر کرده خیار تأخیر. این خیار اونجور که شهید ثانی در مسالک فرموده، علمای اهل سنت بالاتفاق منکر این خیارند، یعنی خیار تأخیر رو قبول ندارند، و علمای شیعه هم بالاتفاق خیار تأخیر رو قبول دارند. اصل این خیار، اصل خیار به وسیله روایات اثبات شده و علاوه بر روایات ادعاهای اجماع فراوانی هم بر این مسئله شده. عبارتهای علما درباره این خیار متفاوته. موضوع این خیار که بهش میگن خیار تأخیر، موضوعش اینه که اگر کسی چیزی رو فروخت و مثمن را تحویل نداده و ثمن را هم تحویل نگرفته، در این صورت 3 روز باید صبر کنه. اگر تا 3 روز مشتری نیامد، با یه خیار فسخ داره. بنابراین خیار تأخیر مخصوص به بایعه نه مشتری. ثانیاً به شرطی که مبیع تحویل داده نشده و ثمن هم تحویل گرفته نشده باشه. و این خیارم بعد از 3 روزه که حالا اینا رو بعدن به عنوان شرایط خیار تأخیر ذکر خواهیم کرد. فعلا بحث امروز اینه که عده زیادی ادعای اجماع کردند که صریحا گفتن این مسئله اجماعیه. شاید مثلا 20 نفر از فقها ادعای اجماع کرده باشند. شهرت هم که مسلم وجود دارد، ولی آیت الله خویی رضوان الله علیه منکر اصل این خیاره، یعنی اصلا خیار تأخیر رو قبول نداره. شاگردهای آیت الله خویی هم بر همی عقیدند. آیت الله خویی فرموده که شیخ طوسی و عده‌ای که تبعیت کرده اند از شیخ طوسی اینها قائل به بطلان بیعند، میگن تا 3 روز این بیع صحیحه، بعد از 3 روز خود به خود این بیع باطله. یه چند نفرم که همین حرفو زده اند، یکی مقدس اردبیلی در مجمع الفایده جلد 8 صفحه 406، ایشون فرموده که لا یبعد بطلان بیع، با تعبیر لا یبعد. یکی هم آقای سبزباری در کتاب کفایت الاحکام جلد 1 صفحه 467، ایشون هم فرموده الاقرب و بطلان البیع. و یکی هم صاحب حدائق مرحوم بهرانی در جلد 19 صفحه 48، ایشون اونجا فرموده قطعا بی بعد از 3 روز باطله. در واقع همین 4 نفر قائل شدن حالا با تعبیرهای مختلف به این که بی بعد از 3 روز باطله. عرض کردم که ایشون اونجا فرموده عبارت نه عرض کردم که مجموع الفایده فرموده لا یبعد بطلان، لا یبعد، نه اون عبارت خودش من دارم میام. خب پس این 3 نفری که ذکر کردیم، اردبیلی و سبزباری و صاحب حدائق، به زمینه آیت الله خویی و شاگردانشون، اینها قائل به بطلان شدند و گفتند که شیخ طوسی هم قائل به بطلان است، یعنی بطلان را به شیخ طوسی نسبت دادند. بعد میگن چون شیخ طوسی به هر حال خیلی آدم مهمیه، اگر اون واقعا قائل به بطلان باشه خب میشه یه توجیهی برای بطلان درست کرد. حالا ابتداعا یه توضیح میخوام ذکر کنم درباره یه فرمایشات شیخ طوسی، که آیا شیخ طوسی قائل به بطلانه اینجور که آقای خویی فرموده، یا اینکه نظر شیخ طوسی این نیست و این ادعاهای اجماعی که تو مسئله شده. خیار تخمس بله، نه اونو میگن که به صحیح، خیاری هم در کار نیست. بله حالا ابتداعا کلمات شیخ طوسی رو میخونم ببینید برداشتی که آی خویی از فرمایشات شیخ کرده درسته یا نه. شیخ طوسی ها، شیخ تو کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 87 فرموده که و ازا قال بعتو که علا انتن قدن سمن الا سلاسن، اگر که بایع چیزی را بفروشد، بگه به شرط اینکه پولش را تا 3 روز بیاوری، تنقدن سمن الی ثلاثه، فَإِنْ نَقَدْتَنِي، اگه پولو آوردی که خوب آوردی، و الا فلا بیع لک، اگر که تا سه روز پول رو نیاوردی فلا بیع لک، بیع مال شما نیست. اینجا سهل بیع، الان بیع درسته. ثم ينذر فإن جاء الثالث، اگه روز سوم رسید، فأتاه بالثمن، تا سه روز پول آورد، کان البیع له، بیع مال مشتریه. خب خیال تأخیر، بله آره، اینجا هم شرط تأخیر نکرده بود. آره، این نگفته که یعنی شرط میکنیم که تا سه روز، نه نه نه، این به این معنا نیست. الان کان البیع له و ان لم یجع بطل البیع، اگرم تا سه روز پول رو نیاورد بطل البیع، که آقای خویی همین این جمله رو گرفته ها، بطل البیع، اگر تا سه روز نیاورد بی باطله. و روا اصحابونا، شیخ میگوید که اصحاب ما روایت کردند، انهو ازشترا شیئن به عینهی به ثمن معلومن، اگه چیزی رو خرید به ثمن معلومی، و قال البایع، و قال للبایع، و مشتری به بایع بگوید اجی او که به سمن، پولو الان میرم میارم، و مزا، بعدم رفت. فا انجا افی هازه سلاسه کان البیع لهو، اگه تا سه روز آورد بی مال مشتریه، و ان لم یجع فی هازه المدت بطل البیع. ببینید این که شیخ طوسی استناد کرد به این حدیث، که توی این حدیث اسمی از شرط نیست، این شاهده اینی که اون الا ان تنقدنی، این به معنی شرط نبود، و الا دلیل با مدعا نمی سازه. خب این عبارت که دو جاش، یعنی هم صدر عبارت هم ذیل عبارت، هر دو می گوید که اگر تا سه روز آورد بی مال مشتریه، اگر که تا سه روز نیاورد بی باطله. این را آقایون دلیل گرفتن بر این که شیخ طوسی قائل به بطلانه. نه 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 تو بله تعبد شرعی، بی مال مشتری یعنی مشتری اولاست، مشتری سزاواره به این مبیع که به یه مال منه، حق نداره به کسی بفروشید. بله، معنای این عبارت اینجور که حالا آقای خویی فهمیده ها، تا سه روز خیاری نیست و بی مال مشتریه، بعد از سه روزم بی اصلا باطله. این فرماش آقای خویی، که حالا بعدن بایع ضرر میکنه ضرر نمیکنه، مشتری چی، اینا رو بعدن خواهیم گفته. حالا فعلا نه، هرچی نه خواهر، حالا اون مورد حبس چی، این که مشتری حبس بشه عذر داشته باشه عذر نداشته باشه، به هر حال بایع این وسط داره ضرر میکنه، چون یه چیزی رو فروخته، خود بایع ضامنش هست، پولشم نگرفته، یعنی هم جنس رو از دست داده هم پول نگرفته، تفاوتی نمی‌کنه که مشتری به حق اومده یا نیومده یا ناحق نیومده. نه نه نه، این ببین اصلا این که سه روز رو، این سه روزش تعبد شرعیه، اصل این خیار رو بعد خواهیم گفت که یه امر عقلایی است، اما این که حالا چرا سه روز نه چهار روز نه دو روز، اینش دیگه تعبد شرعی میشه. نه شبیه اون نمیشه، اونجا بحث این که اصلا اصل معامله صحیحه یا صحیح نیست، اینجا میخوایم فرق بگذاریم بین صحت و لزوم. لزوم رو میخوایم منکر بشیم، صحت رو بپذیریم. خب حالا من عبارت کتاب نهایه و خلاف شیخ رو میخونم، بعد دوباره برمیگردم که این عبارت رو معنا کنم. شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 386 فرموده که و اذا با الانسان شیئا، وقتی چیزی رو فروخت، ولم یقبض المتاع ولا قبض الثمن، نه مبیع و تحویل داد و نه پول را تحویل گرفت، و مزل مبتاع، مشتریم رفت، کان العقد موقوفا الى ثلاثه ایام، این عقد تا سه روز متوقف است، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان البيع له، اگر مشتری تا سه روز اومد بیع مال مشتریه، و إن مضى ثلاثة أيام، اما اگر سه روز گذشت، كان البائع اولى بالمتاع، بائع اولای به مبیعه. حالا این اولاست یعنی این که بی باطله و مبی مال خود بایعه، این معنیش، یا این که نه، بایع اولاست یعنی سزاوار است، میتواند مبی را پس بگیره، بگه اینی که فروخته بودم فسخ میکنم مال خودم باشه. نه نه نه، الان خود دنبال عبارت معنا میکنه. نه نه نه، شبیه اون آیه نیست. پس این اولا رو الان خودش معنا میکنه. فا این هلک المتاع فی هذه الثلاثه ایام، اگه مبیع تو سه روز تلف شد، ولم یکن قبضه ایاهو، و تحویل نداده بود به مشتری متاع را، ولم یکن قبضه، تحویل نداده به مشتری متاع را، کان من مال البایع دون مال المبتاع، ضرر به بایع میخوره نه به مشتری. این که دلیلش روشنه، دلیلش اینه که هر کسی چیزی رو فروخت قبل از تحویل به مشتری، اگر مبیع تلف شد، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، اما اگر که تحویل داد به مشتری، ثم هلک فی مدت ثلاثه ایام، بعد توی این سه روز تلف شد، یعنی مالو به مشتری تحویل داده بود و تو دست مشتری تلف شد، کان من مال المبتاع دون البایع، خسارت به مشتری میخوره نه به بایع. اینم که علتش روشنه، مشتری چیزی رو خریده، تحویل گرفته، پولش رو هنوز نداده، بایع که خیار نداره، مشتری هم خیار نداره، چون زمان خیار نیست خسارت به مشتری میخوره. اما اگر خیار بود میگفتیم خسارت به کسی میخوره که خیار نداره. و این هلک بعد از ثلاثه ایام، اگر روز چهارم پنجم مال تلف شد، کان من مال البایع علا کل حاله، پس اگر روز اول دوم سوم مال تلف شد، خسارت به مشتری میخوره، اگر روز چهارم مال تلف شد، خسارت به بایع میخورد. لأن الخيار له بعد انقضاء ثلاثة ایام، چون که بایع خیار داشته، وقتی که بایع خیار دارد خسارت، بله میگه لأن الخیار له، لأن الخیار للبایع بعد انقضاء از ثلاثة ایام، روز چهارم پنجم بایع خیار داره، اگر که بایع خیار داره خسارت باید به کی بخوره؟ به مشتری، چو تلف مبیع در زمن الخیار ممن لا خیار له. شیخ طوسی میفرماد که روز چهارم پنجم بود خسارت به بایع میخوره. خب این که خسارت به بایع میخوره این خلاف قاعده است، ولی به خاطر نسیه که داریم. الان اینجای عبارت داره صریحا میگوید که روز بعد از ثلاثه، یعنی روز چهارم پنجم، لأن الخیار له، خیار مال بایعه. این که میگه بایع خیار داره، این صریح در اینه که اون عبارت قبلی که میگفت بایع اولاست، این اولاست نه یعنی بی باطله، بلکه به معنی اینه که میتواند مبیع و پس بگیره. بنابراین این عبارت ظاهرش اینه که شیخ طوسی قائل به بطلان بیع نیست، میخواد بگه بعد از روز سوم بایع خیار دارد، اما یه حرف خلاف قاعده شیخ طوسی گفته. حرف خلاف قاعده اینه که گفته بایع خیار داره و بایع ضامنه. اینو گفتم این دلیلش نسه، این طوری نیست. اما اینجا این عبارت بله توی بله اینا حالا همونو میخوام بس کنم، توی مبسوط گفته بود بطل البی، اما اینجا اسمی از بطل البی نیست. یک بار میگوید بایه اولاست، که اولا به معنی بطلان نیست، یعنی میتواند برگردونه. آخر عبارتم که صریحا میگه لأن الخیار لهو، که خیار ملعوس، یعنی بی باطل نیست دیگه. و اینم میدونیم که حالا نهای کتاب فتوایی شیخه، برخلاف مبسوط که کتاب فتوایی نیست. صریح‌تر و روشن‌تر از این عبارت، عبارت کتاب خلاف شیخه. تو کتاب خلاف جلد دو صفحه 9 مسئله 24 من ابتاع شیئا معینا به ثمن معین، اگر کسی چیز معینی را به قیمت معینی خرید، ولم چون یه کلی باشه با یه ضرر نمی کنه دا، ولم یقبضه ولا قبض ثمنه، نه مبیع تحویل شد و نه ثمن تحویل شد، و فارقه البایع، بایع هم جدا شد از مشتری، فالمبتاع احق بهی ما بینه و بین ثلاثة ایام، مشتری تا سه روز احق است به این مبیع، یعنی مشتری تا سه روز سزاواره که بیاد این مبیع رو ببره. فإن مزت ولم یحضره ثمنه، اگر سه روز گذشت و پولو نیورد، کان البایع او بالخیار بین فسخ البیع و بین مطالبته به ثمن. اگر سه روز گذشت، کان البایع او بالخیار، بایع خیار داره، مخیر است بین فسخ ثمن معامله رو به هم بزنه، یا اینکه نه به هم نزنه، بگه بی درسته پول منو بیار. این که دیگه خیلی صریحه در این که بی باطل نیست، فقط داره میگه که بای خیار داره. و این هلک المبیع فی هذه الثلاثه، اگه تو این سه روز مبیع تلف شد، کان من مال المبتاع، اگر مبیع توی این سه روز تلف شد، خسارت به مشتری میخوره. خب این که روشنه، چون کسی خیار ندارد، مال مال مشتریه، در زمانی که مال مشتریست و بیعم لازمه تلف شده، خسارت به مشتری میخوره. ولی خلاف اون قاعده ایه که اگر کسی چیزی رو خرید و هنوز قبض نکرده بود، قاعده این بود که من مال البایه. خب آره دیگه، حالا اینش بس ما که سر اینا نیست. و این هلک بعدها، اگر بعد از سه روز تلف شد، کان من مال البایه، خسارت به بایع میخورد. که اینو گفتم مطابق با نص، اگر بعد از سه روز تلف شد در زمان خیار بایع، بایع خسارت به مشتری بخوره، اما میگیم که طبق نص خسارت به بایع میخوره. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، همه سنی ها مخالفند. دلیلنا اجماع الفرقته و اخباروهم، دلیل ما همیشه اجماع و روایات.
این تعبیر طبیعیه دی، همیشه همین شده. خودی حالا اونا
به هر حال فقیهن، حالا ولی فقیه سن
حالا دیه.
خیلی خوب، حالا اینش طور نی، ایشون فرماد چرا سنیا رو گفته فقها،
من دیگه خب برون سنی هم دیگه.
خب ببینید، حالا فعلا این مهم نیستا که خسارت به کی میخوره یا نمیخوره، این محل بحثمون. میخواییم ببینیم که بعد از سه روز شیخ طوسی میگوید بی باطله که آقای خویی فهمیده، یا شیخ طوسی میفرماید که بعد از سه روز بی جایزه و بای خیار دارد. این عبارت خلاف که خوندم که صریحاً گفته بود که بی باطل نیست، بای خیار دارد، و گفت دلیلمونم اجماع و روایات. پس تو خلاف که شیخ طوسی فرموده بی باطل نیست، توی کتاب نهایه هم عرض کردم، تو کتاب نهایه اول فرموده بای اولاست، آخر عبارت فرموده که بای خیار دارد. اینم که معنیش اینه که بی باطل نیست. فقط تو کتاب مبسوط فرمود بی باطل است. اگر که همین جوری بخوایم قضاوت کنیم، باید بگیم آی خویی این دو تو کتاب اصلا نگاه نکرده، بلکه من مطمئنم مبسوطم نگاه نکرده. آقای خویی همینطوری کتاب تذکره علامه یا کتاب مفتاح الکرامه رو نگاه کرده، اونا اینجوری گفتن، گفتن شیخ طوسی قائل به بطلان بیه، در حالی که خب درستش اینه که کتاب مبسوط کتاب فتوایی شیخ نیست. مبسوط فقط فروع مسائل را ذکر میکنه، نه اینکه میخواد فتوا بده. مبسوط این بوده ها که سنیا به شیعه میگفتن که شما فروعات فقهی ندارید، شیخ اومد این کتاب رو نوشت که بگوید نه، اینها ما این همه فروعات فقهی داریم، اما فتوا تو این فروعات چیه، این کاری به مبسوط نداره. بله معلوم نیست. پس اولا مبسوط ملاک نیست، چون کتاب فتوایی نیست. خب حالا خلافو میگم، نهایه که کتاب فتوایی شیخه، ولذا نهایه رو میشود گفت که نظر واقعی شیخ. و اما کتاب خلاف، کتاب خلاف اختلافات شیعه و سنی رو داره ذکر میکنه، ولی توی کتاب خلاف استدلالی که آورد این بود دلیلونا اجماع الفرقه و اخبارهم، و اونی که اجماع شیعه است، یا حالا بگویید اجماع هم نه ولی شهرت، این که شیخ طوسی میگه دلیل ما اجماعه، شما حالا اجماع رو اصلا شهرت معنا کنید، شهرت رو تو شیعه روی صحت بیعه یا رو بطلان بیع، معلوم صحت دیگه، پس خود این دلیلش هم شاهد است بر این که نظر شیخ توی کتاب خلاف مثل کتاب نهایی است. پس این دوتا کتاب که نظر شیخ طوسی مثل بقیه است. و اما کتاب مبسوط، بله هستیه، بله. و اما کتاب مبسوط، ببینیم مبسوط هم شیخ طوسی با این که گفته بطل البی، این بطل البی نه یعنی بی باطله، تو کتاب مبسوط بطل البی یعنی اینکه بی لازم نیست، جایزه و به معنی خیاره. علتش اینه که شیخ طوسی اینجایی که میگوید بطل البی عین عبارت حدیث رو آورده و در یک روایتی درباره خیار تأخیر صریح روایت اینه بطل البی، و بطل البی تو روایات یعنی این که بی جایز است نه این که باطل است. بله تعبیر روایت رو به کار برده، نمیخواد بگوید که بی باطل است. اصطلاح روایتی تو قدیمی ها متعارف بوده دیگه، تو فتواشون این الفاظ روایات رو ذکر میکردن، اینم یه نمونشه. پس مبسوط میشود این روایات، و تو روایات بطل البی یعنی که بی خیار داره و بی لازم نیست، این مال مبسوط. اون دو تا کتاب هم که صریحا داره میگوید که بی صحیحه، در واقع اصلا تو کلمات شیخ اختلافی نیست. نه اینکه بی باطل باشد، شرط کرده بود که اگر که تا 3 روز آوردی بی مال شما، اگر که تا 3 روز نیاوردی بی مال بایع، اینجوری. اما اینکه بی مال بایعه یعنی اصلا بی باطله، یا اینکه نه بایع مخیره، اینو دیگه نگفته شیخ. بله فرق داشت، فرقش تو اینه که تا 3 روز بایع نمیتونه بگه بی مال من، اما بعد از 3 روز میتونه بگه، تفاوتش اینه. پس اولا تو کلمات شیخ تهافت و تناقضی نیست، ثانیاً این که نظر واقعی شیخ طوسی اینیه که تو کتاب نهایی است، اون دو کتابم با این موافقند. آره خب این من هنوز روایات رو نخوندم، حال فعلا دارم اجماع رو بحث میکنم، بعدن که روایات رو بخونیم این روایات رو بحث میکنم که این بطل البی یعنی چی؟ آیا بطل البی یعنی ظاهرش اینه که بی باطله، یا اینکه بعد خواهیم گفت بعد بحث میکنیم رو ادله حجیت خبر واحد و اینکه این خبر را کسی از این تالا فهمیده که بطل البی یعنی بی باطله، یا کسی از این روایت چنین چیزی نفهمیده، اینو بعد بحث میکنیم. و نه مفروغم نخه، نه اتفاق همینجا همین بحث خواهیم کرد که اگر یک روایتی را کسی نقل کرد، خود اون کس که نقل میکنه میگه منیش این نیست، منیش اینه، این روایت از این قبیله. هر کسی این روایت را نقل میکنه میگه بطل البیش یعنی بی جایز است،
خب حالا هر وقت رسیدیم بحث میکنیم دیگه، هنوز که میگم فعلا بحثیم درباره روایت نیست، فعلا بحثیم درباره اجماعه. هر وقت به این روایت رسیدیم اینا رو بحث خواهیم کرد. خب این تا اینجا راجع به فرمایش شیخ. دو تا مطلب دیگر آی خویی داره. یه مطلب اینه که اصلا فتوای شیخ طوسی این نیست و برفرض هم باشد شیخ طوسی اجماعاتش اعتبار ندارد. این یه فرمایش آی خویی که اجماعات شیخ رو زیر سوال میبره. مطلب دیگرم اینه که اجماعات سید مرتضی هم همینطور، چون سید مرتضی هم که استاد شیخ بوده ایشون هم ادعای اجماع کرده بر این که بیع درسته، فقط خیار داریم. و اما جواب این دوتا به خاطر اینکه حالا فرمایش های خویی ها اینه که اجماعات سید مرتضی اجماعاتی هن که بر اساس اجماع دخولی است، یعنی اجماع حسیه، و ما یقین داریم که در زمان سید مرتضی اجماع حسی وجود نداشته. پس ایشون اجماع را اجماع حسی می داند در حالی که تو زمان ایشون اجماع حسی وجود نداره. و اما حالا جواب این فرمایشات، جوابشون اینه که یه مرتبه بحث درباره اجماع منقوله و یه مرتبه بحث درباره اجماع محصل. اگر فرزن کسی بگوید اجماع منقول به خبر واحد حجته، فرض کنی کسی اینو بگوید، خب اگر کسی اینو بگه که خب روشنه شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، گفت دلیلونا اجماع الفرقه و اجماع منقول به خبر واحد حجته. علاوه بر این که اول بس گفتم شاید حدود 20 نفر ادعای اجماع کردن توی این مسئله، به اینم مؤید اینه که اجماع باشد. اگر کسی بگه اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، میشه توی این مسئله بگوییم که تواتر نقل اجماع منقوله، تواتر در نقل اجماع، یعنی 20 نفر اومدن گفتن مسئله اجماعیه و شهرت محصله هم مؤید این اجماعه. در این صورت آدم میتونه بگه ما یقین داریم که مسئله اجماعی است. چون نمیشه برسه که یقین آور باشه، آره دیگه، تبانی بر کذب نباشه. توی نجف آقای نائینی رضوان الله علیه میگفته من اگر 3 نفر شیخ انصاری صاحب مفتاح الکرامه و کاشف الغطاء این 3 نفر یه چیزی رو بگوین، تو این عدد همین دیگه تو تواتر که عدد ملاک نیست، یا آدمی مثل مفتاح الکرامه ادعا بکنه خودش 1 نفری ان ابراهیم کان امتن. آره اون تو قدیر میگیم این شاعر گفته سه اون محدث گفته، اما اینجا وقتی میگیم مثلا مفتاح الکرامه یه آدمیه که خودش اصلا متتبع کلمات علماست، اصلا تخصصش همینه، وقتی این بیاد ادعای اجماع بکنه یعنی همه جا رو دیده سو میگه. اگرم ملاک اجماع محصل باشد، اجماع محصل تا زمان مقدس اردبیلی، یعنی تقریبا تا آخر قرن دهم. مقدس اردبیلی متوفای 990 خورده یه دیگه، یعنی تا آخر قرن دهم تو این هیچ اختلافی نیست. همه علمای شیعه بلا استثناء میگویند که بیع صحیحه و بایع خیار داره. این اختلاف هایی که درست شد، یکی صاب حدائق، یکی این سبزواری و یکی مقدس اردبیلی. ببینید این سه نفر که این حرف رو زدند، اینا هر سه تاشون گرایش اخباری دارند. صاحب حدائق صریحا میگه بی باطله، اما این که میگه بی باطله، این به خاطر اینکه تو روایت اومده بوده بطل البی، یعنی گرایش اخباریه و کاری هم نداره به این که این بطل البی رو علما ازش چی فهمیدن. میگه بطل البی یعنی بی باطله. اگر که شما تا قبل از قرن 11 هم را ملاک قرار بدید، اجماع شیعه مسلم بوده. تو این دو سه قرن اخیر که دو سه نفر مخالفت کردن، اینا به خاطر گرایش های اخباری بوده. پس اجماع محصل قبل از قرن دهم بر این صحت بیع وجود دارد. و اما اجماعات سید مرتضی، سید مرتضی قائل به اجماع دو خولیه، یعنی اجماع حسی، اونی که معصوم علیه السلام رو حس بکنیم داخل مجمعین هست. یه وقت بحث اینه که اجماع دو خولی داریم یا نداریم. بله، ما بگیم که ما مخالفشیم، ما اجماع را حدسی میدانیم نه حسی. اما سید مرتضی که قائل به حسه، خودش ادعای اجماع میکنه. اگر یک خبر واحدی نقل شد، چون اجماع خودش خبر واحده دیگه، ادله حجیت اجماع هم همون ادله خبر واحده. خود آقای خویی اینا تو مقدمه معجم رجال حدیث، اونجا تو مقدمه اینا فرموده ادله حجیت خبر واحد خبر حسی را میگوید نه حدسی را. و اجماعات سید مرتضی به ادعای خود سید مرتضی حسی اند. پس سید مرتضی وقتی نقل قول معصوم میکنه، وقتی نقل اجماع میکنه، یعنی قول معصوم را حسن نقل میکنه. به ادعای آقای خویی هم ادله خبر واحد خبر حسی را میگوید. خب پس این باید طبق نظر خود آقای خویی حجت باشه، نه اینکه باطل باشه. این تا اینجا. فقط امروز خواستم همین اصل نظر شیخ طوسی را بگویم، انشاءالله بقیهش بردم. بسم الله. یعنی دخول امام علیه السلام در میان مجمعین، یعنی این که مثلا اون زمان ایشون به دست می آورد که این چند نفر مثلا این فتوا رو دادن، یقینم می کرد که یکشون امام معصومه، مثل صاحب معالم یا مثل صاحب مجموع البیان. این هم همه عقیدشون همینه، همون که تو معالم میخوندید یک شخص مجهول و نسب و اینا همین.